ساعت، چشم‌هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی هم
زود میشکنه،
زود میشکنه.
قاصده که روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دیلی که مسافر حرم شماست.
برو مادر، خدا به همراه.
فردا از طرف من روح ماشو ببوس.
السلام علیکم یا امام رؤوف، ایها الشمس الشموس، ایها المدفون به ارزش.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسان، امان از آسان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام خدا. باران میبارد، به حرمت کداممان نمیدانم. من همینقدر میدانم باران صدای پای اجابت است. خدا با همه جبروتش دارد ناز میخرد. نیاز کن. اولین صبح دوشنبه بهاری شما در سال جدید به خیر و نیکی. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت همه شما دوستانی که در این صبح زیبای بارانی صدای ما رو از شبکه رادیوی جوان میشنوید. امیدوارم که این صبح زیبا مطلع روزی سرشار از خیر و نیکی و برکت باشه برای یکایکتون. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه‌های این شبکه رادیویی تا ساعت 14 در این بخش، و در این نوبت از شما دعوت میکنم برنامه بشنوید با عنوان صدای زمین.
زیبایی میم مادر یه یار نون نایا صدای زمین. در زمانهای دیر و دور که آب کم بود و دسترسی سخت، مردمان این دیار سازه‌های آبی آفریدند به نام قنات.
سوالمو از اینجا شروع میکنم که با شغل مغنیگری چقدر آشنایی دارین؟ چقدر این شغل رو میشناسین؟ یا اصلا میدونید این شغل چی هست؟ در رابطه با چه موضوعیه؟
عرض کنم خدمتون، چون من خب سنی از من گذشته و قبلا تو کتابای درسی این مسائل تدریس میشد، من یه مقدار اطلاعاتی راجع به این شغل مغنیگری دارم. که این شغل اصولا اصلش بخواه تاریخچه خیلی قدیمی داره. تنها شغلی بوده که میتونستن مردم به آب جهت آبیاری یا مصرف روزانه به خاطر زندگی به آب دست پیدا کنن. زمان فرض کن شما اگه داریوش و کورش رو به خصوص در زمان ساسانیان میگن خیلی رونق داشته این حفر قنات و مغنیگری.
زمین با ناز انگشتان تو سبز می شود.
من زمینم.
به نام خدا، من سید رضا قاضری هستم، دانشجو و پژوهشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی. اینجا صدای زمین. میخوایم در مورد قنات‌ها با شما صحبت کنیم. قنات در واقع یک کلمه پارسی معرب هست که از کلمه کنات، از ریشه فعل کندن مشتق شده و در پارسی به اون کاریز یا کهریز هم گفته میشه. در خدمت آقای دکتر خلیقی و آقای دکتر خسروی هستیم از اساتید دانشگاه تهران. آقای دکتر خلیقی، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. من لازم میدونم که یک مقدمه مختصری در مورد اقلیم ایران بگم و اینکه این اقلیم باعث شده که شاید یه همچین تکنولوژی در ایران توسعه پیدا بکنه. در مقیاس کره زمین اگر بخوایم مقایسه ای داشته باشیم، ایران تقریبا میشه گفت در کمربند خشک قرار گرفته و بسیاری از مناطق ایران داره اقلیم خشک و نیمه خشک هست و همین جهت بارندگی حدود یک سوم بارندگی میانگین سایر نقاط جهان دریافت میکنه و همین کمبود آب باعث شده که ایرانیان گذشته ای که در این کشور زندگی می کردن به فکر چاره‌ای بیفتن و راهکارهایی رو برای این کار ابداع بکنن و بسیار جالبه که این ابداعات خیلی هاش برمیگرده به حدود 3000 تا حتی 3500 سال قبل از زمان حال حاضر. شاید اولین قنات ها به ذهنشون رسیده و اون رو احداث کردن.
صدای زمین.
من زمینم.
آقای دکتر خسروی، در خدمت شما هستیم. خواستم ببینم که چرا امروز ما توجه نمی کنیم به این قنات ها و چرا اینقدر قنات ها رو مورد بیمهری قرار میدیم؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی. اگه خواست باشیم به بحث قنات بپردازیم، ما بحث دانش بومی هست. بحث دانش بومی رو گذاشتیم کنار، بحث آموزشش، بحث فرهنگش رو. یه اشاره به شما بکنم، من دو تا دانشجو داشتم، دو تا دانشجو از آلمان اومدن ایران مقطع کارشناسی. میخوام مقایسه کنم با کشور خودمون که مثلا ما یا تو بحث آموزش بهش توجه میکنیم یا نه به این بحث دانش بومی. دو تاشون هم از دانشگاه روتنبرگ بودن، اومدن ایران منابع آب میخوندن. دوتاشون اومدن ایران 3 ماه رفتن یزد رو قنات کار کردن، یعنی رو بحث داخل خود قنات برن، بحث منابع آبش به چه صورت هست، آب تأمین میشه، چطوری حف میشه، چطوری میشه لایروبی کرد. ولی ما در داخل کشور خودمون به این چیزا اصلا اهمیت نمیدیم. شاید به خاطر این هستش که ما بحث دانش بومی رو گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، 100 متر راحت حف میکنیم و این هستش وضعیت منابع آب زیرزمینیمون که دیگه قناتی باقی نمونده. بحث فرونشست زمین هست که میتونیم بهش بپردازیم و بحث تخریب سرزمین. لازم نیست که مثلا بارندگی صورت بگیره، قنات خروجی داشته باشه، آبو حف میکنیم واسه کشاورزی، گسترش اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی و بعد میریم سراغ تخریب سرزمین و این وضعیت کشور خودمون هستش از نظر منابع طبیعی.
الان به خصوص حالا چون اشاره کردی تو شغل کشاورزی و کلی‌تر بخوایم حساب کنیم، شغل مغنیگری خب خیلی کمرنگ شده یا یه جورایی دیگه از بین داره میره. سوالم از شما اینه که به نظرتون لازم این شغل حفظ بشه؟
بگذاریم از شغلش که زحمت داره کار نداریم، ولی کار مهمیه، باید ادامه پیدا کنه. هم مرغوم به صرفه است، هم این که این آب طوری است تقریبا میشه فنی گفت تداوم داره، همینجور که الان ما چشمایی که میبینیم چندین سال پیش حرف شده الان تداوم هم داره، این آب ادامه داره، خشک نمیشه مگر در جوارش بردارن چای عمیق بکنن اینا، این باعث شده که الان به اون قنات ها صدمه ببینن. اولا خیلی مهمه، باید ادامه پیدا کنه. دوم این که باید الان امکاناتش هم بهتر شده، مثل قدیم نیست. فرق کنه مغنی کلاه حفاظتی داره، چرخش برقیه، سیستم مثلا میخواد اون قسمت عمق چاک میره، مثلا الان با دستگاه هست اکسیژن و هوا بهش با مثلا پمپ تزریق میکنن که بهش خفگی دست نده.
آبی گوارا ده ها و صد ها متر فاصله آن سوتر به مدد قنات در کف دستان توست. کار قنات نگاه داشته آب است.
آقای دکتر خلیقی، ما واژه تکنولوژی رو برای قنات ها به کار بردیم. میخواستم یک مقدار بیشتر توضیح بدید از اینکه قنات رو ما چرا میگیم تکنولوژی، در مورد مکانیزم و کارکرد قنات ها اگر بیشتر برامون توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
خب قنات یک تکنولوژی فوق العاده به نظر من پیشرفته از همون زمان گذشته داشته و به این صورت هستش که بدون اینکه شما در واقع انرژی صرف بکنی، آب رو به اون نقطه‌ای که مورد نیازت هست توسط قنات میرسونی. برای اینکه حالا شنوندگان محترم یه آشناییتی ممکنه بعضیشون نداشته باشن عرض بکنم، اینه که ممکنه آب در نقطه دیگه‌ای در داخل زمین نفوذ بکنه، سفره‌های آب زیرزمینی رو به وجود بیاره که معمولاً در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ها هست، ولی زمین‌های کشاورزی مناسبی شما در مناطق دشتی داشته باشین که دیگه دسترسی به اون آب رو ندارن. به این صورت هستش که آب در اون مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی نفوذ می‌کنه، سفره‌های آب زیرزمینی رو غنی می‌کنه. و بعد تکنولوژی که به کار بردن در گذشته این بوده که یک مادرچاهی را اول حفر می‌کردن، به وجود آب در زیر زمین پی می‌بردن، بعد اون نقطه‌ای رو که قرار مظهر قنات باشه و آب به اون نقطه منتقل بشه، شروع به حفر تونلی افقی می‌کردن که بهش کوره می‌گفتن و این کوره رو اینقدر ادامه می‌دادن، حالا هر 20 متر 30 متر بسته به نیاز یک میله عمودی یا چاه عمودی هم حفر می‌شد که بتونن کار اون تونل افقی رو ادامه بدن. به این سبک آب رو از منطقه‌ای که بسیار دورتر هست منتقل می‌کردن به نقطه‌ای که مناسب برای کار کشاورزی و حالا احداث روستا و غیره و زالک بوده می‌رسوندن.
زمین پناه امن توست و امنیت زمین در دستان توست.
حالا من یک آماری رو خواستم خدمتتون بدم که توی ایران یک چیز حدود 41,000 رشته قنات شناسایی شده، دارای شناسنامه هستن. یک چیز حدود نیمی از این قنات ها همچنان آب دارن و متاسفانه همونجور که آقای دکتر خسروی اشاره کردن، بسیاری از این قنات ها به خاطر برداشت های بی‌رویه‌ای که توسط چاه‌های عمیق صورت گرفته، سطح آب پایین رفته و قنات دیگه الان خشک است و قابل استفاده نیست. بعضی از این قنات ها رکورد هایی داشتن که در ثبت جهانی شده، حدود 11 قنات از رشته قنات های ایران ثبت جهانی شده، هر کدومشون خصوصیات خاص خودشون رو داره که حالا برنامه نسبتاً کوتاهی هست، خیلی وقت رو نمیخوام بگیرم، یکی دو تاشو اشاره میکنم. قنات قصبه کاشان حدود مادرچاهی به عمق 340 متر داره که جزو شاید عجایب باشه که در اون زمان چجوری همچین چاهی به این عمق حفر شده. یا قنات زارچ در یزد یک چیز حدود 100 کیلومتر، یا در بعضی از منابع 120 کیلومتر، در بعضی از منابع 71 کیلومتر به صورت افقی حفر شده، اون کوره قنات رو عرض میکنم، تا رسیدن به محل مادرچاه. همینقدر که ما اطلاعاتمون از این قنات های موجودمون با اما و اگر همراه هست، نشون میده که اونقدری که باید برای این دانش بومیمون وقت نذاشتیم متاسفانه، و به نظرم جای خیلی کار داره و میشه بسیار معرفیش کرد، هم برای مردم داخل کشورمون و هم برای توریست های خارج از کشور.
کسی نمیداند در آن روزگاران دور چگونه مردم این دیار به قنات رسیدند. هرچه هست قنات قدمتی دارد به اندازه تاریخ، همتی دارد به بلندای مردم کویر نشین و زیبایی دارد به چشم نوازی معماری ایران.
آقای دکتر، اگر بخوایم چاه رو با قنات مقایسه بکنیم، چرا چاه مضر هست اما قنات برای سفره‌های آبی زیرزمینی ضرری نداره؟
عرض کنم خدمتتون که اصلا خصوصیت قنات یا اون مزیت قنات اینه که به شما این فرصت رو میده که از آب‌هایی که در یک سال خاص در حال نفوذ کردن هستن استفاده کنی، نه از اون مخزنی که طی هزاران سال تشکیل شده. شما وقتی چاه رو حفر میکنین با پمپاژ آب میتونین آبی که سالیان سال ده ها هزار سال ذخیره شده رو بکشین بیارین بیرون، ولی دوامی نخواهد داشت. ممکنه بعد از 4-5 سال 7-8 سال، حالا بسته به حجم اون آبخان، آب رو تمومش بکنیم. ولی قنات اینجوری نیست. از 2500 سال یا 3000 سال پیش، حالا قنات‌های مختلفی که هستن، این داره آبدهی میکنه و آبدهیش مداوم هستش.
اینا میرن از اون جایی که مخزن آب هست میدونن کجاست، حفره‌های آب کجای مثلا این زمین هست، از اونجا شروع میکنن به کندن که خیلی عمق است، فرض کن 50 متر، بعد به مرور میاد همه جور چاه تیکه تیکه، مثلا 100 متر به 100 متر، 200 متر.
چاه نه، اما قنات منظورتون.
نه ببین، یکی از راههایی که بخواد به قنات پیدا کنه، همین که میکنن پایین میرن اونو میگن چاه. قنات به این ترتیبه که میرن حفره‌ای که نزدیک کوه هست، مخازن آب هست، میکنن، فرض کن اونجا 40 متر میکنن، بعد میان 100 متر جلوتر این آب از زیر به هم راه میدن، تیکه تیکه چاه میکنن به صورت تونل، این چشمه رو به هم دیگه، این چاه رو به هم راه میدن تا آب میاد به یک منطقه مسطح هدایت میکنن. اصلا امکاناتش و تداومش هم خیلی از چاهای عمیق بهتره.
راهکارهای این که ما بتونیم این قنات‌ها رو احیا بکنیم در واقع به چه صورت هست؟
جهت احیای قناتون، چیزی که در ذهن من هست اگه خواسته باشیم استارت رو بزنید، همونطور که اشاره کردم، اولین چیزی که توجه به دانش بومی هست، باید فرهنگش رو جا بندازیم بین مردم، یعنی بین مردم، و استارت بزنیم از دانشگاهم، یعنی رشته‌های قنات رو اندازی بکنیم، بعضی از دانشجو بیان روی این رشته‌ها، مثلا توی این رشته‌ها بخونن، برن قنات رو ببینن، آشنا بشن طریقه حفرش و حفر چاه‌ها، برگردیم به گذشتگانی که قنات رو حفر می‌کردن، اگه در کشور هستن، فوت نکردن، هنوز در قید حیات هستن، از تجربه اینا استفاده کنیم. به این طریق میتونیم با سرمایه‌گذاری که کنیم به سمتش بتونیم قنات‌ها رو احیا کنیم. ولی اگر از من بپرسید که آیا ما به سمت این پیش خواهیم رفت با وضعیتی که در کشور هستش، من بعید میدونم. این با وضعیتی که الان وجود داره و این افت بیش از حد آب زیرزمینی که دکتر بهش اشاره کردن، یا بحث فرونشه است، این فروچالهایی که هست دیگه، اصلا بسیاری از این قنات‌ها امکان پذیر نیست که شما خواسته باشید بین سراغ لایروبی و دوباره خواسته باشید اینا رو احیا کنید و ازش استفاده کنید. و اگرم باشه زمان بر هستش، شاید حدود 100 150 سال طول بکشه که ما بتونیم اینا رو احیا کنیم و دوباره بریم سراغ فرهنگ قنات و از این دانش بومی واسه تامین منابع آبمون استفاده کنیم.
خیلی ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. در خدمت دو تا از استادان دانشگاه تهران بودیم. اگر این بحث براتون جذاب بود، در برنامه بعد هم ما رو دنبال بکنید.
من زمینم، مرا به آینده برسان.
وارد زندگی میشه هر روز با یه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام، هر روز یه ستازه ای از دل سمت من میاد، کسی که هم لحظه دل و عشق تو رو فقط میخواد، حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، حال دلتون خوش، حستون تازه، عیدتون مبارک.
بهار اومد، آسمون به روی ما خندید، زمین لباس شقایق و بارون پوشید، زمستون از کوچه ها گذشت، نوبت بهاره، چراغ مهتاب خونمون روشن دوباره، برای تحویل سال نو هفسینو میچینیم، کنار هم مهربون تر از همیشه میشینیم. بهار اومد، لحظه های ما زیباتر شد، چه روزایی واسه دیدن نوروز سر شد. خود زندگیه، غیر خوشبختی تو آرزوی من چیه، آرزوی من چیه؟ بهار اومد، آسمون به روی ما خندید، زمین لباس شقایق و بارون پوشید، زمستون از کوچه‌ها گذشت، نوبت بهاره، چراغ مهتاب خونمون روشن دوباره. برای تحویل سال نو هفسینو میچینیم، کنار هم مهربون تر از همیشه میشینیم. بهار اومد، لحظه های ما زیباتر شد، چه روزایی واسه دیدن نوروز سر شد. خود زندگیه، غیر خوشبختی تو آرزوی من چیه، آرزوی من چیه؟ بهار اومد، آسمون به روی ما خندید، زمین لباس شقایق و بارون پوشید، زمستون از کوچه ها گذشت، نوبت بهاره، چراغ مهتاب خونمون روشن دوباره. برای تحویل سال نو هفسینو میچینیم، کنار هم مهربون تر از همیشه میشینیم. بهار اومد، لحظه های ما زیباتر شد، چه روزایی واسه دیدن نوروز سر شد.
درود بر برنامه بسیار با و جذاب حس تازه. علی لکیتی هستم، بازیکن اسبق تیم‌های ملی و استقلال، سرمربی و کارشناس در فوتبال ایران. از شما خوبان خواهش دارم که اگر ممکن است یک آهنگ زیبا از آقای محسن چاوشی پخش بکنید.
لفظی پسی شیری قدی بلند چابک، روی لطیف زیبا، چشمی خوش کشیده، یاقوت جان فضایش از آب لطف زاده، شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده. تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه ای کن یار برگزیده، آن لعل دلی کشش بین، آن خنده دل آشو، آن رفتن خوشش بین، آن کام آرمیده. آن آهوی سیه چشم از دل ما برون شد، یاران چه چاره سازن با این دل رمیده. زنهار تا توانی اهل نظر نیازار، یا وفا ندارد این نور هر دو دیده. یاقوت جان فضایش سجاده تر کرده، پیمان در کشیده، تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل. از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده، تاکه کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دل کشش بین وان خنده ی دل آشوب وان رفتن خوشش بین من کام آرم میده ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده خوش درد چشم مستت چشم جهان ندیده همچون تو نازنینی سطح قدم بتابد دیتی نشان نداده بیزت نیافریده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت دیتی نشان نداده بیزت نیافریده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت دیتی نشان نداده بیزت نیافریده همچون تو نازنینی دیتی نشان نداده
شیشه نم نم که بهاره دلتنگی نکن که آسمون هوا تو داره
یه جا تنگ ماهی یه جا بوی سیب چهال خوشی شهر رو برداشته همین پیش پای تو حس میکنم یکی تا خود صبح گل کاشته
بهار خانوم خسته یه راه نباشی خانومی کردی اومدی دوباره چطر درخت دوا کن و ببارون بگو که تو هر شب بباره
چه شور و حالی بازم یه سال دیگه یکی به یکی دیگه ازش میگه همه پیش هم دیگه یه حالی داریم تو که پیش من باشی برقراری
حس تازه کاری از گروه جوان به اندیشه رادیو جوان
بهار اومد دوباره سبز و گل بباره کنار هم دلام عجب صفایی داره سیر و سماق و سنجک سکه و سیب و سبزه با هم کنار حفظین به یه دنیا میرزه بهارتون مبارک عید شما مبارک خدا کنه که باشن همه شاد و سلامت بهارتون مبارک عید شما مبارک خدا کنه که باشن شاد و سلامت توی حیات خونه شمدونی زد جبونه قناری توی ایمون داره آواز میخونه خنده روی لبامون عشق توی دلامون بابا بزرگ خونه حافظ بخون برامون
بهارتون مبارک عید شما عید شما عید شما عید شما عید شما مبارک
بهارتون مبارک عید شما مبارک خدا کنه که باشن همه شاد و سلامت
بهارتون
عید شما مبارک خدا کنه که باشم همه شاد و سلامت
بهارتون مبارک
عید شما مبارک خدا کنه که باشم همه شاد و سلامت
ساعت 8:30 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان